بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين فقال له بنو هاشم يا أبا الحسن اسعد المنبر وانسب لنا علما نعبد الله عليه. بعد که امام رضا علیه السلام تشریف آوردند، بنو هاشم گفتند که یا ابوالحسن بروید بالای منبر و برای ما یک علمی، یک راهنمایی نصب کنید، نعبد الله علیه، که ما بر اساس اون راهنمایی شما خدا را پرستش کنیم. فصعد علیه السلام المنبر فقعد ملیا لا يتكلم مطرقا. حضرت تشریف بردند بالای منبر، یک مقداری نشستند، هیچ سخن نمی گفتند و سرشون رو پایین انداخته بودند. ثم انتفض انتفاضتا و استوى قائما. سپس حضرت یک تکانی خوردند و یک تکانی دادند خودشان را و برخواستند، ایستادند و حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا گفتند و سرای او به جای آوردند و صلی علی نبیه و اهل بیته علیهم السلام و درود بر پیغمبر و اهل بیت او فرستادند. ثم قال اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی الصفات عن لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف. فرمودن اول عبادت خداوند تبارک و تعالی معرفت اوست و اصل معرفت خداوند تبارک و تعالی توحید اوست. خب این که بفهمن اول عبادت الله معرفته، یعنی معرفت و شناخت خداوند تبارک و تعالی اول عبادت خداست، یعنی از همون اولین لحظه ای که شما شروع میکنید به خدا شناسی وارد در عبادت خدا شدید. پس اینه که گاهی ما فکر میکنیم میگیم اول باید خدا را شناخت بعد عبادت خدا کرد. نه، همچه چیزی لازم نیست، بلکه همون اولین قدمی که در راه خدا برداشته میشود چیه؟ برای معرفت جزء عبادت حساب میشه. چطور این ممکنه؟ همونجور که قبلا هم اشاره کردیم، وقتی که انسان از خداشناسی بخواد شروع کنه، خب میگه من هنوز که خدا را قبول ندارم که عبادت او کنم، پس بذار اول قبل از اینکه به عبادت خدا بپردازم برم خدا را بشناسم. ولی ما گفتیم اینجوری نیست، لازم نیست این کار رو بکنیم. اولین قدم در راه خداشناسی چیه؟ تسلیم شدن در مقابل معجزات انبیاست. بنابراین از همون اولین لحظه‌ای که شما وارد معرفت الله میشی و معرفت خدا را از انبیا میپذیری، عبادت حساب میشه، به خاطر اینکه تسلیم شده ای در مقابل معجزات انبیا و در مقابل بیان انبیاء خداوند تبارک و تعالی. اینجوری نیست که بگیم برو اول چند قدم در قبل از عبادت طی کن که معرفت الله باشه. نه خیر، اینجوری نیست. از همون اولین لحظه ای که انسان بیان انبیاء رو میبینه، معجزات انبیاء رو میبینه، تسلیم میشه، تسلیم میشه در مقابل انبیاء و آنچه که انبیاء در راه معرفت خداوند تبارک و تعالی میگویند. لذا از همینجا چیه؟ معنای عبادت تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگه میشه از این عبارت نتیجه گرفت که معرفت حجت خدا مقدر بر هر چیزی است. تسلیم در مقابل صاحبان معجزات و آیات و بینات مقدم بر هر چیزی است. این اولین قدمه. لذا عبادت الله را از همین جا شروع میکنیم، ولو در مسئله معرفت الله باشه. یعنی وقتی جلوی پیغمبری و امامی به خاطر معجزه زانو زدیم، گفتیم خدا را به ما معرفی کن، داخل در عبادت خدا شدیم. نه اینکه بگیم خب حالا ما تو رو قبول کردیم، ولی اول خدا را به ما معرفی کن تا بعد از این که ما معرفت الله برامون حاصل شد تازه شروع به عبادت کنیم. نه، لزومی نداره. از همون اول عبادت خدا محسوب میشه. و اصل و معرفت الله توحید. خوب، حالا اگر کسی میخواد معرفت خدا داشته باشه، که خدا هم به لطف خودش از همین اولین قدمش آن را عبادت خودش حساب میکنه و قبول میکنه، این اصلش چیه؟ میگن پایه و اساس معرفت و شناخت خداوند متعال اینه که شما خدا را، توحید الهی را بفهمید. مبنا اینه، نه اینکه بگیم حالا مردم ببین همه خدا پرست هستن ها، ولی خب بعضیاشون اومدن بت رو فکر کردن خداست، بعضی دیگرشون وجود رو خدا فکر کردن خداست، بعضی دیگرشون ستاره ها رو فکر کردن خداست، بعضی های دیگه هم بیه ادعا فهمیدن که خدا خداست. نه، اونا اصل خداشناسی رو ندارن. اینجوری که بگیم خداشناسی در مرحله اول این است که ما یک چیزی رو به عنوان خدا قبول کنیم، ولو بت باشه، ولو وجود بی‌نهایت باشه. حالا بعد میایم بحث میکنیم که آیا اون خدا چی میتونه باشه. شما تا وقتی که خدا را به معنای توحیدش قرار خواهیم گفت، یعنی به معنای شیء به خلاف الاشیاء بودنش پی نبرده باشی، هنوز اصل معرفت الله رو نداری. اصل معرفت الله از همون جایی است که شما شیء به خلاف الاشیاء رو پذیرفتی. مثل اینکه بگیم نگاه، مردم امامت رو همشون قبول دارن ها، همه مردم امامت رو قبول دارن، ولی خب یک عده میگن امام ابوبکر و عمره، یک عده دیگه میگن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، یک عده میگن استالین رو نمیدارم خدمت شما هست و نمیدارم، همین رهبر خود رو انتخاب میکنیمه. میگیم خب پس یک کلمه بگو دیگه، اونا امامت رو قبول ندارن، فقط شیعه ها قبول دارن. نه اینکه امامت رو همه قبول دارن ولی بعضی هایی غیر امام معصوم رو امام میدونن. یا کسی اینجوری بگه نگاه، همه نبوت رو قبول دارن ها، ولی بعضی های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت موسی و حضرت عیسی را پیغمبر میدونن، بعضی های ارسطو و نمیدونم افلاطون و گاندی و نمیدونم اوشو و خدمت شما شاید که سای بابا و کاستاندا و اینا رو خدا پیغمبر میدونن. میگه خب غلطه دیگه، پس یک کلمه بگو چیه؟ بگو یک دل نبوت رو قبول ندارن، اونایی هم که انبیاء الهی رو قبول دارن نبوت قبول دارن. اینجا از همین قبیله. اگر یک دلیلی مثلا در فلسفه آوردن و گفتن، چی گفتن؟ که یک واجب الوجودی ما اثبات کنیم، حالا یک واجب الوجودی اثبات کنیم، بعد حالا اون واجب الوجود میخواد درخت باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد چوب باشه، میخواد هرچی باشه، تو قبول کن که یک واجب الوجودی باید باشد، بعدن میام اثبات میکنیم که این واجب الوجود نمیشه سنگ باشه، چوب باشه، درخت باشه، حتما باید مثلا این صفات رو داشته باشه. میگیم پس تا اینجا زحمت کشیدید، دست شما درد نکنه، شما اصلا خدای اثبات نکردید. به برهان وجود و امکان ما میگوییم همون ممکن الوجودی نمیشود خودش باشد و الا تسلسل لازم بیاد، فثبت که یک واجب الوجودی باید باشه. حالا چی؟ خود همین دنیا، خود همین عالم، چه این چوب و سنگ ها. در مرحله بعد وارد میشیم که اون واجب الوجود نمیشه جسم باشه. میگیم پس تا اینجا شما چیز اثبات نکردید، یک واجب الوجود اثبات کردید ولی سنگ و چوب باشه، چی اثبات نکردید؟ خدای اثبات نکردید. اولین مرحله خداشناسی از همون جایی شروع می شود که چیکار کنی شما؟ خدای واقعی شیعان به خلاف الاشیاء رو اثبات کنیم. چرا؟ چون اصل معرفت خدا پایه و ریشش و اساسش توحید خداست. و توحید خدا چیه؟ توحید خدا این است که از همون اول بفهمیم موجودات دو قسمن، یک موجوداتی که دارای صفات هستن، یعنی جزء دارن، کل دارن، شکل دارن، قیافه دارن، رنگ دارن، بو دارن، کم دارن، کیف دارن، زمان دارن، مکان دارن. یکی هم موجوداتی که هیچ کدوم از اینا رو، یکی هم اون ذاتی موجودی که هیچ کدوم از اینا رو نداره. خب اون اشیایی که صفات گوناگون دارند، کم و کیف و زمان و مکان دارند، اونا میشن مخلوقات خدا. اون موجودی که کلن از این صفات بریست، اصلا صفت نداره، یعنی کم و کیف و زمان و مکان نداره، اون میشه خدا. و نظام و توحید الله نفی و صفات ان. نظام توحید خداوند تبارک و تعالی این است که تو او را صفات از او نفی کنی، بگی خدا اصلا صفت نداره، یعنی خدا اصلا کیفیت، کمیت، زمان، مکان، حالت، چگونگی نداره. حتی علم، علمی که صفت شیء باشه، چگونگی و حالت شیء باشه، خدا نداره. قدرت، حتی قدرتی که صفت شیء باشه، یعنی یک نوع چگونگی و انرژی و نیرو در وجود شیء باشه، خدا اینها رو نداره. اگر میگیم خدا قادرون یا خدا رو میگیم عالمون، میگیم از باب صفت موصوف نیست ها، خدا ذاتیست که هیچ جهل به چیزی نداره و عجزم نداره، هر چی را بخواد کن فیکون ایجاد میکنه و همه چیز رو هم میدونه. ولی این که ذاتی باشد که صفت علم یا قدرت، حالت یا حالات او باشه، این محاله، در خودم چه چیزی نیست. خب چجوری این چه میشه تصور کرد؟ چه تصور نداره ذات حقیقت. چرا؟ لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. به خاطر اینکه عقل شهادت میدهد هر چیزی که صفت و موصوف باشه مخلوقه. چون عقل میگه نگاه کن، این گردو که موصوف است به دایره و کروی بودن، هم خودش و هم کروی بودنش مخلوقه. از کلا میگی مخلوقه؟ به خاطر یه حالتیه در او، یک چگونگیه در او، و این چگونگی و حالت را در ذات او به گونه‌ای میبینه که برخلاف این نمیتونه باشه. گردوها میتونه مکعب باشه، همه گردوهای عالم میتونه مکعب باشه، میتونه دراز باشه، ولی به این حالت در اومده، خود به خود به این حالت میشه در بیاد. اگر قرار باشد به این حالت بودنش ذاتیش باشه، دیگه نمیشه برخلاف این حالت هم فرضش بکنیم ما. ببینید روی تخت سیاه یک شکلی هست، مثلث. خب این مثلث میشد مربع هم باشه، میشد دایره هم باشه، پس این حتما باید یک فاعلی اومده باشه، این مثلث کشیده باشه. چون اگر مثلث بودن ذاتی این میبود، نمیشد به جای اون فرض کنیم مربع بودن را، دایره بودن را، نمیشد فرض کنیم. همین که میشود شیئی را به چند گونه تصور کرد، یعنی این گونه بودن ذاتیش نیست، در این زمان و در این مکان بودنش ذاتیش نیست، لذا میشه در یک زمان دیگه در یک مکان دیگه باشه. خب وقتی که ذاتیش نباشه، غیریه، یعنی غیر به او داده اینها رو، پس این مخلوق اون خالق. لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. به خاطر اینکه هر صفت و موصوفی مخلوقه، نیاز به خالق داره. و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس به صفت ولا موصوف. خوب وقتی که مخلوقیت تمام عالم موجود ما ثابت شد، چون همه اینها دارای زمان و مکان و کیفیت و خصوصیاتی هستند که برخلاف اینا میتونن باشن. پس مخلوقن همشون. خب مخلوق بدون خالق میشه باشه؟ مخلوق نمیتونه که خودش خلق بکنه. عدم هم نمیتونه اون رو خلق بکنه. پس همه مخلوق های خالقی دارن که اینها را آفریده و خلق کرده است. و اون خالق لیس به صفتن ولا موصوف. خودش دیگه چیه؟ نمیشه دارای زمان، مکان، چگونگی و حالت باشه. چون اگر خود او هم صفت و موصوف می بود، حالت و چگونگی و کمیت و کیفیت می داشت، می گفتیم خب پس اینه که با این در این زمان یا در این مکان یا با این حالت تحقق پیدا کرده و وجود داره، برخلاف اینه می تونست باشه، پس ذاتیش نیست این نحوه وجود و این زمان و مکان، غیریه، یه خالق باید داشته باشه. او هم باید خالق داشته باشه، او هم خالق باید داشته باشه، پس تسلسل لازم می آمد.
الان وجود رو چی؟ یه کل صفت و موصوف شهاده میده که مخلوق است.
بله.
ما گفتیم که خب این قابل سلب ازش رو
فرد. درست.
ولی بر مسئله فلسفه وجود دیگه اشکال پیش میاد.
چرا؟ وجود هم دقیقا همینجوره. ببینید وجود، خود وجود به ما و وجود عینیت خارجی نداره که، مثل امکانه. میگن وجود، میگن از معقولات ثانیه. این در خارج ما وجود نداریم. اگر منظور موجوده که خب موجود یعنی همین ذاتی که با صفت و موصوف و جزء و کل و زمان و مکان داره، ولی خود وجود یعنی بودن. خود وجود به مفهوم معنای بودن، مثل امکانه. امکان، خود امکان، ما در خارج که امکان نداریم. کو امکانی؟ امکان نشونه من بده. امکانی که ما در خارج نداریم، ما در خارج ممکن الوجود داریم. حدوث، خود حدوث به ما و حدوث، آنچه در خارج هست حادثه، این حادثه، اون حادثه، اون حادثه، اون حادثه. بگیم نه، من حادثه ها رو برس دور، خود حدوث رو نشونم بده. بگیم خود حدوث که یک معنای عقلیه، معانی عقلی هستن اینها. خود وجود هم یک معنای عقلیه، بودن و نبودنه. دقت کردیم؟ آنچه در خارج است موجوداته. موجودات هم همونهایی هستند که چیه؟ دو قسمند، یا کم و کیف و زمان و مکان دارند، صفت موصوفند که مخلوقند، یا موجودی که ذات احدیت است که او جزء و کل و زمان و مکان نداره. این در سال شما رو من درست فهمیدم یا نه؟
نه، این با ممنوع فرزین ساخته. بعد میگن اصالت وجود، بعد میگن اصالت وجود دیگه، این با این دلیل شما دیگه نمیشه موصوف شهادت بدهی من.
بله، اون ببین فلاسفه قائل به اینن که خود موجودیت خارجی، همین موجودات خارجی، اصل بودنشونه. اصلا اینا عدم نداشتن، عدمشون محاله، لذا ازلی هستن و این وجود خدا هم هستن. زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستاره، اینا همین اصل بودن و موجودیتشون، همین واقعیت خارجیشون، خودش اصل اولیه هست، مخلوق هم نیستن، بلکه عین ذات خدا هستن. این اسمش میذاره اصالت الوجود. خب این عقیده باطله. بله، اینجا میفهمید نه خیلی، تمام این اشیا هویات و مخلوقاتی هستن که دارای کمیت و کیفیت و صفت مختلفی هستن و این باید خدا خلقش کرده باشه. این ساختمانی که ما اینجا میبینیم، این ساختمان میتونه گچی باشه، میتونه آهنی باشه، میتونه بطولی باشه، میتونه شناش داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه یک طبقه باشه، میتونه در طبقه باشه، میتونه این طرف کوچه باشه، میتونه اون طرف کوچه باشه. همه این حالاتی که در این ما میبینیم، میبینیم چیه؟ دلالت بر این میکنه که من در وصفی محقق شده ام که ذاتی نیست، چون بر غیر اینم میتونم باشم. بنابراین یک سازنده و معماری لازم دارم. امام علیه السلام با اون زندیقی که بحث میکردن، گفتن که این مثلا، حالا متن روایت چی بود که حضرت فرمودن، میایم تو همینجا پیداش بکنیم لابد، که حضرت فرمودن که اون یارو گفت مثلا به چه دلیل من مصنوعم و مخلوقم. حالا مضمون روایت، حضرت فرمودن خب به این که این حالت و صفت و اینا رو تو داری. گفت که نخی، من مصنوع نیستم. یا پرسیدم تو اصلا صانعی یا تو مصنوع هستی یا نه؟ گفت نه، من مصنوع نیستم. حالا گفت خب اگه مصنوع بودی شیری بودی؟ فوالا به خشبتن بیاده، یه چوبی دستش بود، این طرف کرد، اون طرف کرد، پایین کرد، بالا کرد، کش کرد و گفت که نه این خلاصه دراز طویل اینجوری اونجوری، این مصنوع کل حالی صفت و سن مصنوع بودن، یعنی همین دیگه. یه نقاشی اونجا کشیدن، منو یه نقاشی رو نقاش کشیده، بگو نخیر نقاش نکشیده. میگم خواهد این نقاس نقاش میخواست بکشه چجوری میکشید؟ میگفت آره نقاش اینجاشو اینجوری میکرد، اینجاشو این شکلی میکرد، اینجاشو این رنگی میکرد، روی این پرده از اینجا شروع میکرد. همه این چیزایی که یک نقاش بخواد بکشه من در همین دارم میبینم. یعنی وقتی در مخلوقات خدا ما تأمل میکنیم، میبینیم تمام صفات چیه؟ مخلوقیت درشون ظاهر و هویداست. تمام صفات مخلوق در اینا چیه؟ ظاهر و هویداست. بنابراین اون ذاتی که دیگه مخلوق نیست، اصلا از باب صفت و موصوف و کیفیت و چگونگی و حالت داشتن نباید باشه، فراتر از این حرف باید باشه. خب و شهادت کل صفت و موصوفین بالاقتران، اصلا هر صفت و موصوفی شهادت به اقتران میده، یعنی شهادت به متجزی بودن میده، شهادت به زمان و مکان داشتن میده. وقتی که من میگم نگاه این پشتی در اینجا، این صندلی در اینجا هست، خب این از باب صفت موصوفه، پس وجود این صندلی همراه هست با آهنی بودن، با در اینجا بودن و در اونجا نبودن، با این نصفش با اون نصف دیگرش بودن. یعنی وقتی شما نگاه میکنی به یک شی میبینی چیه؟ این اقتران در وجود، جزء و کل، همراه با زمان بودن، همراه با مکان بودن، همراه با کیفیات مختلف بودن، ذاتیش هست باش، از جدایی نداره. و شهادت الاقتران بالحدث، و اگر چیزی درش چیه؟ اقتران، هماهنگی، مصاحبت، زمان آمد، دیگه نمیشه حادث نباشه. چرا نمیشه حادث نباشه؟ به خاطر اینکه قبلا عرض کردیم، میگیم اگر بخواهد عمرش بی نهایت باشد، این لحظه وجودش متوقف بر این بود که بی نهایت از عمر او میگذشت و تمام میشد تا این لحظهش وجود میشد و بی نهایت تمام شدنی نیست. امروز که محقق میشود، اگر قرار باشد روزهای قبلش و زمانهای قبلش بی نهایت باشه، نوبت به وجود امروز نمیرسه، چون بی نهایت تمام نمیشه که به این برسه. اصلا خود این اقتران علامت کم و زیاده، باید چیزی کم و زیاد میپذیره، بی نهایت نیست. این برهان دوم، اینا برای اینه که قبلا یادت باشه توی باب حادی عشر و توی شه تجرید و اینا گفتیم دیگه. و شهادت الاقتران بالحدث، خود این همه هم مصاحبت، همزمان بودن، دوتا شیء کنار هم بودن، تمام اینا دلیل بر حدوث شیئه، دلیل بر اینه که عمرش بی نهایت نمیتونه باشه. خب وقتی قرار شد که هر شیئی که دارای اجزایی باشد که با هم دیگه مقترنن و مصاحبت با زمان و اقتران در زمان دارد، حادث باشه. خب حادث که نمیشه چیه؟ حادث که نمیشه، باز ازلی باشه. و شهادت الحدث بالامتناع من الازل، و وقتی که ثابت شد تمام چیزهایی که جزء و کل و زمان و مکان دارن حادثن، پس دیگه ازلی نیستن، پس نبودند و موجود شدن. چرا؟ چون الازل الممتنع من الحدث، چون خود ازلیت با چیه؟ معناییست که ممتنعه که حادث باشه. این دوتا معنا مقابل همن، یا حادث یا ازلی. خب از اینجا ما میفهمیم که شیئی که حادثه، یعنی اونی که اقتران در وجود و اجزا و زمان داره، نتیجتاً آنی که ازلیه باید چی باشه؟ باید اقتران در اون معنا نداشته باشه، زمان در اون معنا نداشته باشه، امتداد در اون معنا نداشته باشه، کنار اشواق شدن برای اون معنا نداشته باشه. پس ازلیت خود به خود معناش فوق زمان و مکان و صفت و موصوف بودنه، نه اینکه حادث یعنی عمرش مثلا فرض کن 10 میلیارد سال باشه عالم، ولی خدا عمرش بی‌نهایت باشه. اگر قرار باشد خدا عمری داشته باشد که اون عمر بی‌نهایت باشه، پس خدا اجزای وجودی پیدا میکنه، مقارن با زمان میشه. وقتی مقارن با زمان شد و مصاحب با زمان شد، به همون برهان تطبیق که گفتیم، خدا هم باید حادث باشه. پس ازلیت یعنی فوق زمان بودن، خارج از زمان بودن، قبل و بعد نداشتن، نه این قبل و بعدش بی نهایت باشه و امتدادش چیه؟ همیشه بره ازلی باشه و همیشه گی باشه. فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته. پس اگر کسی آمد خدا را گفت عین عالمه، شبیه عالمه، مثل موجودات دیگه است، این اصلا خدا رو نشناخته. اگر کسی آمد گفت ذات خدا شبیه نداره، مثل نداره، مانند نداره، نظیر نداره، مثل عالم نیست، عین عالم نیست، این خدا رو شناخته. ولی اگر خدا رو آمد تشبیه کرد به بت یا به نور یا به وجود بی نهایت یا به کل اشیاء یا به چی یا به چی، به هر معنای خدا رو بخواد تشبیه کنه، این خدا رو نشناخته. فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته. پس اون کسی که خدا رو میخواد از راه تشبیه به اشیا بشناسه، خدا رو نشناخته. ولا یاه وحد من اکتنه، و به توحید خدا نرسیده است کسی که بخواد از کنه ذات خدا سر در بیاره. چرا؟ چون فقط و فقط ذاتی را می شود از کنهش طرف در آورد که صفت و موصوف باشه، از باب صفت و موصوف و جزء و کل و زمان و مکان باشه. حالا یه وقت اینجا مثل این صندلی که جلوی ما هست، خب میخوام کنهش چیه؟ چوب یا آهن؟ خلاصه یه وقت نه، اینجا نیست، مثل فرض کن توی کره مریخ یا توی کره گفتن آیا موجوداتی هست، میگیم که بریم ببینیم موجودات چیری هست. اونا گوشت و پوست و خون دارن، اونا نمیدونم یه موجود دیگه هست، اونا چی آدم هایی اونا. اما در جایی میتوانیم از کنه ذات چیزی تحقیق کنیم که جزء و کل و زمان و مکان و صفت و موصوف داشته باشه. ولی ذاتی که از باب جزء و کل و زمان و مکان نیست، برخلاف این هاست، اصلا کنهش رو نمیشه یافت که بخواهی بگی کنهش حقیقت الوجود است و همه جا را پر کرده، یا نمیدونم در ذات خودم او را شهود میکنم و میابم. مثلا این حرف محمده در باره خودم. ولا ایاه و حد من اکتنه، کسی که از کنه ذات خدا میخواد سر در بیارد و تحقیق کنه، این اصلا معنای توحید رو نفهمیده. چون معنای توحید این است که جزء و کل و زمان و مکان نداشته باشه. و وقتی که نداشت دیگه قابل معرفت نیست. ولا حقیقته و اصاب من مثله، و کسی که خدا رو براش مثال درست میکنه، میگه خدا مثل نوره، خدا مثل موجه، خدا مثل حقیقت آبیش در همه امواج رو رفته، خدا مثل وجودیست که همه جا رو پر کرده. کسی که حرفا رو میزنه چیه؟ اصلا به حقیقت ذات خدا نرسیده. تنها کسی به معرفت حقیقی ذات خدا رسیده است که او را برخلاف همه اشیا بدونه و اصلا قابل وصول و یا شهود نداند. و
از
ولا ایاه وحد من اکتنه، ولا بله
وحده،
بله ولا ایاه وحده، یعنی خدا را واحد ندانسته، به توحید خدا نرسیده کسی که از کنه خدا میخواد بحث کنه. لذا هر کی در ذات خدا تفکر کنه زنده خواهد شد، چون میخواد ذاتی رو بشناسه که شناخته نمیشه. ولا ایاه ولا حقیقته و اصاب من مثله، و کسی که برای خدا مثال درست کنه و تشبیه به این آن بکنه، اصلا چیه؟ به حقیقت خدا نرسیده. ولا بهی صدق من نها، و اصلا خدا رو تصدیق نکرده کسی که برای خدا یک نهایتی قائل میشه. نهایت قائل میشه نه که میگه یعنی خدا تا اینجا تا از این بیشتر نیست، بحث این نیست. نها یعنی چی؟ یعنی باز منتهی به خدا بشه، یعنی کسی خودش رو منتهی به خدا بدونه، بگه آقا من رفتم این در اون در 30 سال درس خوندم، آخرش به این نهایت رسیدم که خدا حقیقت الوجودی است که همه جا رو پر کرده. این برای خدا چیه؟ نهایت قائل شده، یعنی خدا رو قابل وصول دانسته. نه این که اون کسانی که خدا رو بگن متناهیه بی خود گفتن، ولی اگر گفتن خدا بی نهایت همه جا رو پر کرده همینجوری برو تعجب بده خداست، اینا دیگه درست گفتن. نه نهاو یعنی چی؟ یعنی خدا رو محل وصول بدونه، بگی من به خدا رسیدم. چجوری به خدا رسیدی؟ بگی چی رفتم توی مثلا هند توی یونان نشستم، اونقدر در خودم فرو رفتم تا ذات خدا در خودم شهود کردم، یا اونقدر فلسفه خوندم که آخرش فهمیدم خدا وجودیست که همه جا رو پر کرده. کسی که به چیزی میرسد و این رو میگه خدا، خدا رو قابل وصول میداند، منتها میدونه خدا رو، یعنی چیزی که بهش رسیدم میدونه، این رو خدا رو تصدیق نکرده. تنها کسانی به خدای واقعی تصدیق کردن که بگن خدا لا ينتهى الیه، بهش رسیده نمیشود، هر چیزی که رسیدی بدان او خدای تو نیست، یکی از موهومات توست، یکی از تصورات باطل توست که اسمشو خدا گذاشتی. ولا بهی صدق من نها، این تو پاورقی گفته که چی؟ گفته که از تنهیه جعل و شه زانه های به حسب الاعتقاد عبر خارج، یعنی خدا رو بگی در خارج نهایت داره. میگیم یعنی اگر منظور شما اینه که باید خدا رو بی‌نهایت بدونیم، غلطه. کسی که بگه خدا در خارج یا در ذهن من یک وجود محدودی به این حده، این اشکال داره. و اگر منظور شما اینه که بگی البته در خارج نامحدوده یا در ذهن من یک وجود بی‌نهایته، میگیم هر دوش نه، میگیم اصلا این
بحث
بله 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 الان روایت عرض کرده اینو نمیخواد بگه، اصلا لا به این صدق من نها، یعنی کسی که فکر کنه که به خدا رسید دیگه، انتها الالله، به چیزی رسید که اون چیز خداست، یعنی در معرفت به یک شیئی، یک شیئی را متمثل کرد برای خودش ولو وجود بی نهایت، بگه ها دیگه این خداست، میگه نه این به خدا نرسیده، خدا اون است که هیچگاه بهش نمیشود از جهت معرفتی رسید. ولا سمد سمدهو من اشار الیه، معنای سمد بودن خدا را نفهمیده کسی که به خدا اشاره کنه. یعنی چی؟ ببینید ما به چی چیزای اشاره میکنیم؟ ما به این درخت اشاره میکنیم، به اون دیوار اشاره میکنیم، به اون کره ماه اشاره میکنیم، یا چشممون رو میبندیم به اجدهای هفتسر در ذهن خودمون اشاره میکنیم. تمام این چیزهایی که بهش اشاره میکنیم ذاتش را محل اشاره فکر و تصور و اندیشه یا دست و انگشت خودمون قرار بدیم. این یک جزء و کل زمان و مکان داره. صمد چیه؟ ذات صمد، یعنی اون ذاتی که جزء و کل زمان و مکان نداره. اگر کسی واقعا صمد بودن خدا رو بفهمه، میگه صمد یعنی ذاتی که چو نداره، یعنی حجم نداره، چه حجم بی‌نهایت چه حجم محدود، هیچ کدوم از اینا نداره، اصلا امتداد نداره، صفت موصوف نیست. اگر به این معنا برسه، خب معنای صمدیت خدا رو فهمیده. ولی اگر آمد خدا رو برخلاف این دانست، یعنی دارای زمان و مکان و جزء و کل، یا محدود یا نامحدود، یا کوچیک یا بزرگ یا بی‌نهایت یا محدود یا نامتناهی یا متناهی، هر کدوم از اینا که نداند، صمدیت خدا را نفهمیده، صمدیت خدا را قصد نکرده. ولا صمد صمدهو، قصد نکرده است صمدیت خدا را، یعنی فوق زمان و مکان و جزء و کل بودن خدا را. من اشاره اله، کسی که به خدا یک اشاره بکنه. بله بله پاورقی گفته چون که عین ما تولو فتما وجه الله، چون به هر تبلو کنید ذات خدا وجود خدا نمیشه به خدا اشاره کنید. نه میگیم این غلطه. اون که فتما وجه الله اون معناش این نیست، میگه خدا چون یک جهت مخصوصی نداره به هر طرف ما رو کنی میشه با خدا صحبت کنی، نه اینکه به هر طرف رو کنی وجود خداست. این که همون عقیده وحدت وجود میشه و باطل میشه و باز چه نظره خدای امتدادی درست کردن
که بله میشه بهش اشاره کرد، اگر همونجا باشه میشه اشاره کرد، اگر نباشه میشه اشاره کرد.
خب بله، ولی اونا میگن در واقع اصلا مثل که دریا به خودش نمیتونه اشاره کنه. من حالا اونا معاملاتی میگن اصلا عقیده اساسش باطله، خدا رو شما متجزیش کردی. ولا ایاهو انا من شبهه، کسی که خدا رو تشبیه به همه اشیا میکنه ولو این چیه؟ خدا رو قصد نکرده. اینی که فلاسفه میگن تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیه، هم خدا منظر همه اشیاست و هم خدا عین همه اشیاست. میگیم این که اولا تناقضه، تناقضه اولا. ثانیا منظر همه اشیاست، درست خدا منظر همه اشیاست، ولی عین همه اشیاست، شبیه همه اشیاست، تشبیه همه اشیا میکنی، این چی معنی درستی میتونه داشته باشه؟ اصلا تشبیه اساسا باطله. اصلا وقتی میگیم خدا منظر همه اشیاست یعنی خدا هیچ جز و کلی درش نیست، زمان و مکان هم نداره. وقتی میگیم خدا عین همه اشیاست یا شبیه همه اشیاست یعنی جز و کل داره، مرکبه. اگر کسی بگوید خدا هم تشبیه هم تنزیه یعنی هم مرکب هم مرکب نیست، تناقضه. که خدا منزه از همه اشیاست یعنی همه اشیا مرکب از صفت و موصوف و زمان و مکان و اجزای هم، خدا اینا رو نداره. با دو مرتبه در عین تشبیه دیگه چیه؟
احتمال
میکنن دیگه، خیالات خودشون دارن بازی میکنن. ولا ایاه و انا من شبهه،
اون آیه گفتید عین ما تولو توضیح چی شد؟
چی؟
عین ما تولو فتم وجه الله.
اون عین ما تولو فتم وجه الله میگه نگاه کن، تا حالا بهتون میگفتیم به این طرف بیت المقدس نماز بخونید، حالا میگی به طرف قبله نماز بخونید. نگید که آه چطور شد آقا ما خدا رو به این طرف پیدا میکردیم. خدا اصلا جای مخصوصی نداره که، خدا اصلا جا نداره که. شما به هر طرف رو کنید میتوانید خدا را عبادت کنید و با خدا سخن بگویید. منظور اینه، نه اینکه به هر طرف رو کنم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت جمال قامت رعنا تبینم، چون هر خری هر گاوی هر الاغی هر گوساله خداست، نعوذ بالله. هر جا نگاه کنم خدا رو میبینم. اینکه چه خدا شناسی این شد؟ اونم همینه، نحن وجه الله یعنی نحن جهت الله، یعنی تو اگه میخوای رو به خدا بکنی باید رو به اهل بیت بکنی، اگه میخوای به طرف خدا بری باید ببینی اهل بیت از تو چی میخواند، نه اینکه ما صورتمون صورت خداست. ما خدا صورت داره که خدا لا شبیه لا مثیل لا صورت ولا، خدا صورت نداره که. یعنی نحن جهت اللهی هستیم که اگر کسی میخواد رو به شما، الان همینجا که نشستی میگه خب ببینید ابوبکر عمر چی میگن به حرف اینا بکنیم، الان شما به جهت غیر الهی داری میری، همینجا که نشستی میگه آب من از این حرفا توبه کردم، از همین الان من دیگه چیه 12 امام رو قبول کردم، جهت الله رفتی، روز هم تکون نداری، نه به این طرف نه به اون طرف شدی، یعنی کار جهت الهی پیدا کرد. یه وقت میگه آقا من برای رضای ابوبکر و عمر جمع میشم با این مردمی که میگن آتش میاریم، بعد میذاریم در خانه آتش میزنیم، این چه غیر جهت الله. همونجا توبه میکنی میگه آقا این چی کارشو، من اصلا با اینا کمک نمی کنم، من ببینم امیرو میگه چی میگه، به جهت الله رفتی، وجه الله رفتی. بله این وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء. بله ولا ایاه و انا من شبهه ولا له تذلل من بعضه، اصلا کسی که خدا رو دارای ابعاد بدونه ذلت در مقابل خدا و توحید خدا پیدا نکرده. کسی که میگه خدا همه این ابعاد عالم ابعاد خداست، این موجب یه بعضی خداست، این موجب دیگه یه بعضی دیگه شه، اون موجب دیگه اون دیوارم جزئی از خداست، این که تو خطور خود ذات خدا رو بعض کردی ولو بگی بی نهایته، این تو تذلل در مقابل توحید خدا نداره که. اصلا خدا اجزا و ابعاد نداره، نه اینکه اجزاش محدود نیست بی نهایته. فلسفه خودش رو کشته بعد از هزاران سال، آخرش میگه خدا بی نهایت، اجزاش ها ابعادش بی نهایته، همه جا خداست، همه چیز خداست. و این باطله دیگه، خدا اصلا امتداد وجود و جزء و بعض نداره. نه که دعوا بر سر این باشه که اجزاش و ابعادش محدود یا نامحدود. ولا له تذلل من بعضه، همین که خدا رو داره ابعاد بدونی دیگه چیه؟ توحید رو نداری تو.
حالا ما یکی اساسی رو اینو میگفتیم، بعد میگفتش که لایت کمسکریشن یعنی همین، یعنی که باقی اشیا جزء عدمی دارن.
بله
خدا جزء عدمی.
بله اینا از اول تا آخر چشمشون رو باز کردن، یک متناهی دیدن یک نامتناهی، اصلا به این مسئله توحیدی نرسیدن که اینا صفات جسم خدا فوق حرف هست.
تصریحاتشون چی ملتزم نیستن؟
ببینید ملتزم به معنای این که باز ملتزم دو رقمه، یکی هست یه نفری همینجور میگه، بعد میگه خواست همه چیز خدا میشه، میگه نه بابا ما یک چیزی گفتیم دیگه، همه چیز نمیگیم خداست. یکی میگه آره واقعا همه چیز خداست، به اینجا ملتزم میشه. ولی میگه پس خودت هم یه حسی از خدا هستی، پس نماز چرا میخونی؟ نماز نه روزه نگیر. میگه نه دیگه، من نماز و روزه اینا رو نمیشه ترک کرد، خدا بعضی بر عبادت کرد.
نه نه منظورمون تصریحاتشون بود که مثلا میگن از صفات کم هستش و اینها متناهی غیر متناهی
را
به اینا هم حتی ملتزم نیستن.
خب یعنی خودش نمیفهمه چی
میگه،
ولا له تذلل من بعضه ولا ایاه و اراد من توهمه، و هر کس که خدا را بخواد در توهم و تصور بیاره، شکل و قیافه درست کنه، چه بگه خدای بی نهایتی که همه جا را پر کرده، چه بگه خدایی که مثل این بوته یا مثل اون دوره، هیچ شکل و قیافه کم زیاد کوچیک بزرگ هر جور از خدا درست کنه، این به خدا نرسیده، اراده خدا نکرده، چون خدا اونه که در توهم هم نمی آید. کل معروف
یعنی دو تا معنا داره تو آیات، چون تو اون روایت هم میگه آیا خدا رو توهم کنه.
آها ببینید، حالا این تیکر من توضیح میدم بعد. یه وقت میگیم خدا رو توهم نکنه، یعنی شکل قیافه درست نکنه، میگم پس چی توهم کنم؟ میگم خب همینه که الان میگی، میگه اون موجودی را من در نظر میگیرم که جزء و کل و زمان و مکان نداره و در نظر گرفته نمیشود. من موجودی را در نظر میگیرم که اصلا در نظر گرفته نمیشود، یعنی توجه به خدایی پیدا میکنم که شکل و قیافه خاصی نداره، یعنی برخلاف اشیاء. این به این معناست که میگه فتوهم الله غیره. چون اگه این رم نگید بگی آقا اصلا نگاه کن خدا نه شکل و قیافه خاصی داره مثل زمین و آسمان و وجود بی نهایت، نه اصلا خدا اصلا به هیچ عنوان نمیشه در برش هیچ حرفی زد و هیچ توجهی بهش پیدا کرد، خب پس خدا شناسی چی معنایی داره؟ خدا شناسی بتونیم در برای خدا به یه رقمی صحبت کنیم دیگه، لااقل به این مقدار که خدا آن موجودی است که هیچ تصور و توهمی از ذاتش نمی‌شود داشت، به این معنا باید چیه؟ معقول باشه و قبول باشه. ولی اگه این هم نباشه، بعد میگه خب پس خدا رو دیگه تو وجود خودم باید پیدا کنم، در کشف وجود باید پیدا کنم، خودم با خدا یکی بشم. همون هم همین کارو کردن، لذا فلاسفه عرفا به همین جا رسیدن متاسفانه.
اینا خود این عبارتی که اینجاست، اینا خودش صفات نمیشه برای خدا؟
چرا؟ این وصف خداست. وقتی میگیم خدا صفت ندارد، یعنی صفتی که از باب صفت و موصوف و کم و کیف باشه نداره. ولی خب وصف خدا همینه دیگه، خدا اون میگه خدا رو وصف کن، میگم من خدا رو این گونه وصف میکنم. آقای گوش کنید، آی کمونیست ها، آی لا مذهب ها، آی دهری ها، آی نمیدونم بی دین ها، گوش کنید تا خدا رو براتون وصف کنم. خدا اون ذاتی است که جزء نداره، کل نداره، کمیت نداره، کیفیت نداره، بعض نداره، اجزا نداره، امتداد نداره. دارم خدا رو وصف میکنم دیگه، ولی وصف میکنم به این که هیچ کدام از این صفات مقداری و متجزی و کم و کیفی رو نداره.
نه را داریم نفت میکنیم،
در نهایت میتونی بگی میتونی نه اثبات هم داریم میکنیم آیاتون باشه، نه که فقط ما نفی میکنیم، نه نفی به نفی برمیگردانیم برای اینکه طرف بفهمه که خدا از باب صفت موصوف نیست و الا واقعا اثباتیه. میگیم ان کان الله عالما قادرا، ان الله علیم قدیر، اینا که صفات اثباتیه در میگیم، ولی برای این که طرف متوجه شود که صفات خدا از باب صفت و موصوف و کم و کیف نیست میگیم عالمون، یعنی لایق هم شاید. خب بعد خدمت شما شود که ولا ایهو اراد من توهمهو کل و معروف به نفسهی مصنوع، هر ذاتی که بشه خودشو شناخت مصنوعه. من صندلی رو خودشو میشناسم، گرسنگی و تشنگی رو خودشو میشناسم، فکر و اندیشم رو در ذات خودم خودم میبینم. هر موجودی رو که ذاتش رو بتونی بشناسی این مصنوعه، ولی ذات احدیت رو من اصلا نمیتونم خودش رو بشناسم، فقط افعالش رو میبینم، میگم از این مخلوقاتی که هست پی میبرم خدایی هست. خدا رو به نفسه مقابله و مواجهه باهاش ندارم و نمیتوانم ذات او را مستقیماً و بدون واسطه درک کنم، بلکه همیشه از راه واسطه فعلش و صنعش و خلقش و هدایتش و انبیاش و معجزاتی که به دست انبیا جاری کرده به وجود او پی میبرم.
از این روایت میشه استفاده کرد که بگیم اون روایتی که میفهمد اعرف الله بالله منظور به نفس الله نیست.
بله دقیقاً، اون که میگه اعرف الله بالله چند تا معنا داره. یک معناش اینه که آقا از خود رو حرف نزنید، ببین خدا خودش رو به لسان انبیا چی رو معرفی کرده، از خود حرف نزن، بود برست میشی فیختور میشی آخرش. یک معنای دیگه اینه که آقا خدا را به خودش بشناس، یعنی بگو خدا همون ذاتیه که خودش خودشه، شیال به خلاف الاشیاست. خدا را نمیشه به خورشید و ستاره و زمین و آسمان شکل و قیافه اینا رو ببینید بگیم خدا مثل اینا، خدا صورتی شبیه او پیدا نمیشه که از روی این صورت بخوای ذات خدا رو درک کنی. یه معناش اینه. بله کل معروف به نفسی مصنوع، هر چیزی که به نفسه و بلا واسطه و ذاتش قابل حس و قابل درک و قابل وهم و قابل نمیدونم به قول اینا به علم حضوری که اصلش غلطه در ذات خود بشناسی، این که خدا نمیشه
به نفسه به ذاته اینجا.
بله یعنی بلا واسطه به نفسه، یعنی بلا واسطه به نفسه، یعنی به نفس خودش را به ما و نفس خودش بشناسه. مثل اینکه من میگم آقا گرسنگی رو بدون واسطه میشناسم در ذات خودم، یا این صندلی رو نگاه خود صندلی رو میبینم و میشناسم، میگه اینجوری ذات خدا رو نمیتونی بشناسی و الا خدا مصنوع میشه، دارای اجزا و محسوس و ملموس و این حرفا میشه، دارای زمان و مکان میشه. و کل قائم فی سواه معلول، و هر چیزی که در سوای خودش محقق شود معلول خواهد بود. در سوای خودش، در غیر خودش محقق بشه، گفتیم چی در غیر خودش نمیشه محقق بشه، یکی معقول نیست که بگیم نگاه این انگشتر من خودش در خودش محقق نیست، خودش در خودش محققه دیگه، نقره در نقره خودش محققه، نگینه در نگینه خودش محققه، این خونه ما خودش در خودش محققه دیگه، این خودکار خودش در خودش محققه، مگر میشه چیزی در خودش محقق نشه؟ این که معقول نیست. حضرت اینه که نمیخوان بگن، نمیخوان بگن هر چیزی خودش خودش نیست، خب هر چیزی معلومه خودش خودشه. اینجا که میگن کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که در صفت و موصوف، که کل صفت غیر الموصوف و کل موصوف غیر صفت، در صفت محقق بشه، چون صفات و زمان و مکان غیر ذات شیء هست، یعنی هر شیئی میتواند در صفاتی که زمان و مکان و جزء و کل و رنگ و بو و شکل و قیافه باشد که میشه به صورت دیگه هم باشه، در این محقق بشه، این میشه معلول. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت، منظور اینه، نه اینکه خودش در خودش محقق نشه، اون که معقول نیست که، منظور اینه که خودش در صفاتی محقق شود که این صفات عین ذات اون نیستند و می شود این صفات رو از او گرفت صفات دیگه‌ای به او داد. این یعنی همون مقدار متجدد و مرتنه، یعنی هر چیزی که از باب صفت موصوف باشه این میشه معلول و مخلوق. نتیجتا مقابلش که ذات احدیت باشد دیگه جزء و کل و زمان و مکان و صفت و موصوف نیست. که متاسفانه این زن فلاسفه چیه؟ اون روز اگه یادتون باشه تو مناظره بودین دیگه چی رو معنا میکنن؟ میگن کل قائم فی سواه و معلول، نگاه وجود ما در خودمون نیست، وجود ما در خداست، یعنی ما جزئی از خدا هستیم. میگیم خب حالا اومدیم اولا که عقیدتون باطله بمونه، حالا برفرض قبول کردیم که شما در خدا محققید، اگر شما جزئی از خدا باشید میتونیم بگیم تو خودت در خودت محقق نیستی؟ نمیتونیم بگیم که هر جزئی در کل موجود باشه، وجودش در کل باشه، خب در خودش هم که موجوده، اینو چه کارش میکنیم؟ مضافاً بر این که اگر قرار بود ما در خدا موجود باشیم، مرای خدا انباره، خدا که جزء کل پیدا میکنه، که من که توی این اتاق میتونم باشم، من تحققم در این اتاقه، خب این اتاق جزء کل داره که من جزء کل رو در خودش پذیرفته. موجی که در دریا هست، موج در دریاست، خب اگر دریا جزء کل زمان و مکان نمیداشت، چطور یک موجی را که جزء کل زمان و مکان داره در خودش ایجاد کرده و در خودش جا داده؟ این خدا متجزی شد که. این اولا. ثانیا وقتی که میگیم این موج در دریاست، میتونیم بگیم موج در خودش نیست، در خودش اگه به طریق اولا هست، این معنای روایت نشد که. معنای روایت اینه، میگه شیء دو رقمه، یک شیئی که در صفت محقق نمیشه چون صفت غیر موصوفه، میشه ازش بگیری یه صفت دیگه بهش بدی، یک رقم این میشه ذات خدا. دوم ذاتیست که چه در صفاتی محقق میشوند که این صفات ازشون قابل سلبه و صفت دیگه بهشون داده میشه، این میشه کل قائم فی سوا و معلول. حالا متاسفانه فلاسفه که عالم رو جزء خدا میدونن، همه به امیر رقاد استناد کردن، مثل آقای جوادی آمولی، فکر میکنن که کل قائم، میگن ما چون موجود وجود خدا هستیم و اینا، این کل قائم فی سوا و معلول علامت معلولیت ما اینه، در حالی که اصلا روایت از اساس نادرست معنا کردن. به سن اللهی استدلا علی، خب نتیجه با این همه توضیحاتی که درباره توحید دادیم، نتیجه این میشه که دیگه خدا را فقط باید از راه مصنوعات و فعلش بر او استدلال بکنیم. حصرم هست به سن الله مقدم شده، یعنی فقط در فقط راه خداشناسی این است که از مخلوقات خدا، مصنوعات خدا بر خدا استدلال بکنید، نه اینکه باز آقای جوادی آمولی نوشتن یا بقیه عرفا فارسان میگن، میگن نگاه این مردم معمولی و این عوام اینا که معرفت ندارن از مخلوقات خدا بر خدا استدلال میکنن، ولی ما خود خدا رو پیدا میکنیم، ذات خدا رو شهود میکنیم، بدون واسطه خدا رو میابیم. اولیاء الله اونایی هستن که خود خدا رو بلا واسطه میابن. ما غلطه، ما راه دوم نداریم در خدا شناسی. بسون الله انحساراً جار و مجرور مقدم شده، این هم دلیل عقلی که نرسیدن برات که خدا از راه صنعش و مسئولیتش میشه پی به او برد، نه از راه شهود ذات، یافتن ذات بدون واسطه مستقیما حرفا. و بالعقول يعتقد معرفته، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سنجه تو کل قائم فی صفات، چه میگه قائم ذی کل موصوف فی صفته؟
دقیقاً کل موجود فی صفات، کل محقق فی الکیفیات المتبدله معلول، کل محقق و موجود فی صفات المتبدله معلول و مخلوق، کل قائم و محقق فی الاجزاء و الابعاد و صفات و الزمان و المکان مخلوق معلول، دنبالش هم لشهادت کل صفت انا غیر الموصوف. چرا؟ چون صفات غیر از ذات هست، نه اینکه صفت غیر ذاته، یعنی من رنگ سیب رو بگیرم تو این جیبم بذارم خودش رو تو این جیبم بذارم، نه، یعنی این رنگ عین ذاتش نیست، میشه سیب قرمز سبز بشه، سبز قرمز بشه، رنگش عوض بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تو روایات اون رقم دیگه هم داره، کل موجود فی سوا هم داره.
دفتر معلول هم
بله دقیقا علت هم اومده، علت هم اومده الا انه جل ثناؤه علت کل شیء و لیس بشیء فعلت الله. یعنی هر چیزی که درش اقتران، اقتران با هم بودن، مقارن شدن، کنار هم واقع شدن. حالا این یا با زمان مقترنه، به وجود ما با زمان مقترنه، وجود ما این جزء اون با این جزء دیگه اون مقترنه، این میشه از صفات موصوف و مخلوق حادث.